أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. إن شاء الله إن مجالس بإمضاء رضایت و عنایت آقا امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف برسد، هدیه به حضرت، وجودمون رو نورانی کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع صحبت در ارتباط با اهمیت و عظمت بکای بر سید الشهدا علیه السلام و سر این همه پاداشی که خداوند تبارک و تعالی برای گریه بر امام حسین علیه السلام قرار داده است بود. موضوع صحبت در این زمینه بود. نکاتی بیان شد، رسیدیم به حدیثی از فردی به نام مسمع کردین که دو روز گذشته این حدیث رو شروع کردیم، بخشش رو خوندیم. خوبی خوندن احادیث و مذاکره احادیث این هست که کلام کلام معصوم هست. چون کلام امام معصوم هست، مطلب اشتباه مخلوط نیست. اگر کسی کلام معصوم را توضیح بدهد، احتمال خطا بیشتر می شود. احتمال خطا در توضیحات هست. اما اگر نصوص احادیث مذاکره بشود، احتمال خطا وجود ندارد ان شاء الله به عنایت امام زمان علیه السلام، به جهت اینکه کمترین حالتی که دیگه خطا بخواد پیش بیاد همین هست که امام فرمودند راوی شنیده و نقل کرده. اون راوی اولی که شنیده و نقل کرده و بعد در کتاب‌ها ثبت شده و به دست ما رسیده، اون از دست ما بیرون هست، مربوط به ما نیست. مثل اینکه شما بذر را در زمینی میکارید، قرار میدهید، انتخاب زمین با شماست، انتخاب بذر هم با شماست، اما اینکه به موقع باران بیاید یا اینکه اون بذر در داخل خاک اون عملیات شیمیایی درش انجام بشود تا به خوبی رشد بکند، او در اختیار ما نیست. لذا خداوند فرموده است انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. آیا شما زراعت میکنید یا ما زراعت میکنیم؟ یعنی ما زراعت میکنیم، یعنی اصل زراعت این کار به عهده ماست، اگرچه شما هم به حسب ظاهر دخل و تصرفی دارید و قابلیتی ایجاد می کنید و بذری را تهیه می کنید و می پاشید و زمینی انتخاب می کنید، اما زارع ما هستیم. عین همین مثال در ارتباط با احادیث و فرمایشات اهل بیت علیهم السلام و در هر امری همین هست که کارها دو گونه است. یک بخشی، دو قسمت است، دو بخش از کارها. یک بخشی از کارها به عهده ماست، یک بخشی از کارها به عهده خداست. ما نه می توانیم در بخش مربوط به خداوند دخالت کنیم و نه اگر دخالت کنیم ثمره ای جز خرابکاری دارد، و اگر دخالت نکنیم اتفاقا اون بخش مربوط به خداوند به نحو عصمت نتیجه می دهد، نتیجه صحیح می دهد. در ارتباط با احادیث هم همینطور است. یک بخشی از امور، از امور مربوط به احادیث و دین در ارتباط با ما کار ما نیست، وظیفه ما نیست، در اختیار ما نیست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، در وسع ما نیست، در طاقت ما نیست اصلا. این بخش مربوط به خداوند است و خداوند تبارک و تعالی این بخش را متکفل است و به بهترین وجه هم انجام می‌دهد، به شرطی که ما درش دخل و تصرفی نکنیم. همچنین بخش دیگری مربوط به ماست، ما وظیفمون هست اون بخش رو درست انجام بدیم. اگر ما در اون بخش مربوط به خودمون کوتاهی نکنیم، خداوند تبارک و تعالی قطعاً در اون بخش مربوط به خودش کوتاهی نخواهد کرد. حالا بخش مربوط به خدا چیز؟ اصل ضبط این احادیث و رسیدن این احادیث به ما کار خداست، کار ما نیست. به مایی که در این زمان نشستیم، در عهده ما نیست که در زمان امام صادق اون راوی که از امام شنید درست بشنود. این به ما مربوط نیست. او اگر شنید آن مطلب را درست به نفر بعدی نقل کند یا ثبت کند در کتاب، اینم در اختیار ما نیست. اگر ثبت شد بعد به دست مرحوم کلینی و مرحوم ابن قولوی و اینها درست برسد، اینا در اختیار ما نیست. بعد که در اون کتاب ثبت شد، اون کتاب تبدیل شد به کتاب کافی یا کامل و زیارات یا مثلا کتاب اعمالی صدوق و امثال این کتاب ها، این کتاب ها به ما برسد، در اختیار ما نیست. مغول حمله میکنه کتابایی رو آتیش میزنه، دشمنان حمله میکنن به کتابخانه شیخ طوسی، بسیارش آتیش میگیره از بین میره. حمله میکنن بس مثلا به کتابخانه علامه هلی مثلا، یا علامه مجلسی، یا محدث نوری. همین 110 سال قبل کتابخانه نفیس، ارزشمند، کم نظیر، کتابخانه مرحوم محدث نوری، اشون زحمت کشید سالها، اهلش میدونن، خون جگر خورد و کتابخانه درست کرد. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی هم زحمت های زیادی کشید که کتابخانه رو درست کرد. این کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی در قم زحمت ها کشید، روزه ها گرفت، گرسنگی ها کشید، نماز غذاهای استیجاری قبول کرد، خواند، مسافرت ها رفت، خواهش ها و التماس ها کرد به افراد که اگه نسخه خطی دارن یا مثلا کتابی بدن، ولی این کتابخونه حفظ شد. مرحوم محدث نوری زحمات کشید کتاب ها باید نوشته بشه، که ایشون چه کارهایی کرد، از چه کشورهایی، به چه شکلهایی کتابهایی گرفت. از آخرم خیلی کتابها هم ندادن بهش. در نجف، در شهری که ایشون ساکن بود، افرادی کتاب داشتن، ایشون خواهش میکرد که من بیام در خانه شما جلو چشم خودت از رو کتابت نسخه برداری کنم، بنویسم، خودت ورق بزن کتابتو، من فقط بنویسم. اجازه نمیدادن بهش، کتاب بهش نمیدن، که ایشون شکایت میکنه در بعضی از نوشته‌هاش، میگه بعضی انگار علوم اهل بیت مال این هاست، نمیدن، حبس کردن. مذهب اهل بیت، مکتب اهل بیت نیازمند به فلان کتابه، منم اون کتابو دارم اما به اهلش نمیدم، حبس کردم تو خونم. حالا نمیدونم قیمتش بره بالا، مثلا بتونم در این وقت خوبی بفروشم، به ورثه برسه، اونها از فقر در بیان. نمیدونیم تو ذهن افراد چی بوده، بالاخره نمیدادن. خب حالا ایشون گشت و زحمت کشید، کتابخانه رو مهیا کرد. بالاخره کتابخانه خیلی ارزشمند، بسیار، از دنیا رفت در غیر زمانش، یعنی به تعبیری خیلی سریع. بعد مثلا 80 سال 90 سالشون عمر میکرد، فرض کنید مثلا در به 70 سالگی نرسیده، اونطوری که تو ذهنم 68 سال 67 سال مثلا از دنیا رفت. محدث نوری دریای علم رحمت الله علیه رضوان الله علیه، از شخصیت های کم نظیر جهان تشیع از اول تا الان، کم نظیر واقعا، یک علامه مجلسی بود محدث نوری. معنویتش، تقواش، ایناش هم که اصلا باید یک منبر در مورد محدث نوری بریم که ایشون کی بود، واقعا شخصیت عظیمی بود. خب مرحوم آیت الله خویی نقل میکنن از ایشون، من بلا واسطه شنیدم که مرحوم محدث نوری خب اختلافات نظر علمی با محدث نوری داشتن، هر دوام در نجف بودن. آیت الله خویی میفرمودن که بالاخره نقد محدث نوری میخواید بکنید، اولا با احترام باشه، ثانیا اسم نبرید، بگید بعضی که مثلا چنین نظری دارن شاید بشه این سوال رو در مورد این نظریه مطرح کرد. اشکال محکم بیادبانه جسورانه نکنید، اسمم نبرید. بعد ایشون میفرمودن ما دیدیم افرادی که به محدث نوری بی احترامی کردن جوان مرگ شدن. یه شخصیت فوق‌العاده‌ای بوده ایشون، واقعا خدمتی که به مکتب اهل بیت کرد. حالا بگذاریم، وقت شما رو نگیریم به این داستان‌ها و اینها. کتابخونه ایشون بعد از فوت ایشون از بین رفت. حالا ورثه و غیر ورثه و شاگردان رو نمیدونیم، بالاخره نگه نداشتن این کتابخونه رو. اگر میموند خیلی آثار ارزشمندی درش بود، بسیاریش پراکنده شد، دزدیده شد، گم شد، هر کسی آمد یه چارتشو برداشت برد، اصلا معلوم نشد چی شد. بخشش هم موند، یه کتابای مثلا کم ارزش‌تر رو اینا باقی موند. خب اینا در اختیار ما نیست آقایون. یک بخشی از این که میراث حدیثی شیعه حفظ بشود اصلا در اختیار ما نیست، کار ما نیست، وظیفه خداست. خداوند اون وظیفه مربوط به خودش را به بهترین وجه انجام داده، لذا مربوط به ما نیست که فکر کنیم. تو پرانتز یه نکته‌ای بگم، خلاف روزهای گذشته که اون چه که میگفتیم به لطف خداوند و به فضل خداوند ادعا داریم که مورد تایید جمیع علمای شیعه است، روز چیزایی که روز قبل گفتیم. ولی چون من دعوام این است که اگه مطلب اختلافی بگم تذکر میدم، میگم آقا این مطلبی که دارم میگم رو همه قبول ندارن، این مطلبی که امروز تا الان بیان کردم همه قبول ندارن، اختلافیه. شما خواستید قبول نکنید، قبول نکنید، بالاخره جای تحقیق داره، اختلافیه. برای خود بنده روشن هست، ولی بعضی قبول ندارن این مطلب رو به این شکلی که بنده دارم توضیح میدم. در حفظ میراث حدیثی شیعه اون مقداری که مربوط به خداوند بوده، مربوط به امام زمان علیه السلام بوده، این بوده که به اندازه نیاز ما و خوراک ما در این عصر از احادیثشون، از معارفشون به نحو عصمت بدون خطا حفظ کنن و حفظ کردن. به چه نفع؟ به ما مربوط نیست اصلا. مثل که شما بگی این هسته بذری که زیر خاکه چطور اون زیر باز میشه در میاد، کیفیتش چیه؟ به ما چی؟ به ما مربوط نیست به هر شکلی. مهم اینه که این بذر رو که شما میکاری، خورشید میتابه، آب که میدی، این بذر تبدیل میشه به گیاه، میشه میوه، میشه درخت. حالا به چه نحوه؟ به ما مربوط نیست. فهمیدی بهتر، نفهمیدی تأثیری در اون میوه نداره، میوه میده این درخت. میراث حدیثی شیعه را خداوند تبارک و تعالی در طول زمان حفظ کرده تا امروز که به دست ما رسیده به نحو عصمت، یعنی در مجموعه میراث حدیثی شیعه هیچ گونه خطایی وجود ندارد. اگر خطایی باشد خود حدیث داد میزنه، میگه آقا من مال امام صادق نیستم، من موافق قرآن نیستم. بله، در بهار الانوار، مجموع بهار الانوار 5 تا 10 تا 15 تا حدیث اینطور داریم که دیگه ما نمیفهمیم، میذاریمش کنار، میگم این 10 تا حدیث با سامانه حدیثی شیعه، با مجموعه نظام فکری شیعه قابل قبول و قابل جمع نیست. خود حدیث داره میگه، نمیخوام مثال بزنم، امروز روزش نیست. اون 10 تا 15 تا حدیث از بهار الانوار جدا میکنیم میذاریم کنار. ما نمیگیم جعلیه، ما میگیم ما نمیفهمیم، ما کاری به این 10 تا حدیث نداریم. مثل اینکه شما بذر رو میپاشید تو زمین، همون مثالی که زدن، 2000 تا بذره گیاه مثلا سبزی ریحون کاشتی، یه عالمه بذره تو گلخونه، همش درست در آمده، حالا دو دونش هم پنج دونش هم درست در نیامده، وارد گلخونه که میشی نشون میده، میگه آقا من درست در نیامدم، خورشید و آب و خاک و هوا روی من درست اثر نکرده. ولی شما فریب نمیخوری بگی چون تو گلخونه است من بردارم بخورم. نه، معلوم آقا این گیاه، این علفه، این ریحون درست در نیامده، حالا بذرش اشکال داشته، خاک اشکال داشته، عملیات شیمیایی اشکال داشته، هر چی، به ما مربوط نیست. این ریحان ریحون نیست، این خوراکی نیست. احادیث هم همینطور، بهار الانوار رو که از اول تا آخر میخونی 110 جلد، بله به 10 تا 15 تا 7 تا همین حدود، این که دارم عرض میکنم من خوندم و دارم میگم، همین حدود حدیث شما پیدا میکنی که نه به عالم و فقیه و مرجع تقلید، نه خیر، به یک شیعه معمولی هم بخونی میگه آقا این درست نیست. مثلا حدیثی که بین امیرالمومنین و حضرت زهرا مشاجره شد، دعوا شد، یه حدیث اینجور نقل شد، حضرت زهرا ناراحت، قضا نمیدی به ما، این چه وضعیه، مثلا برم به پدرم از تو شکایت کنم. خب اینو به هر شیعه ای بدی میگه آقا این حدیث یه جاییش میلنگه. حالا کجاش میلنگه چطور؟ لذا ما به این حدیث اخذ نمی کنیم، میذاریمش کنار. خیلی واضح، نه لازم سندش بررسی بشه، نه لازم رواتش بررسی بشه، نه لازمه بگی اینو صدوق نقل کرده یا کلینی، هر کی نقل کرده، اصلا نیازی به این حرفا نده. از کدوم کتابه؟ از هر کتاب. چه راوی نقل کرده؟ هر راوی نقل کرده. از کدام امامه؟ از هر امامه. این مضمون قابل پذیرش نیست، تمام. به هر شیعه ای بدی میدونه. حدیثی داریم آقا بله، امام صادق علیه السلام در حمام این لنگی که بسته بودن کنار رفت. به هر شیعه ای بدی قبول نمیکنه. لازم نیست عالم باشه، فقیه باشه، عارف باشه، اهل کشف و شهود باشه، سند و رجال و کلام و فلان بداند. نه، به هر شیعه ای بدی میگه آقا با منش امام چنین چیزی سازگار نیست. منش ائمه ما بر حیا و حفظ واجبات و محرمات و آداب و دستورات و اینایی بوده که این سازگار نیست. حالا این حدیث جعلیه؟ نمیدونیم. آقا ما مطلب این حدیث را اخذ نمی کنیم. پری روز، همین دو سه روز پیش، که از دوستان حدیثی فرستاده بود، ظاهر حدیث این بود که مثلا ظاهر حدیث اینجوری به ذهن می آمد اولش که آقا شما فلان کنیز رو مثلا می خوای به تو برسه، برو هی بهش نگاه کن، هی برو بهش نگاه کن، نگاه میکنی دعا کن، نگاه میکنی دعا کن، انگار به ذهن میاد مثلا امام دارن اینو چشچران بار میارن. خب این مضمون قابل قبول نیست. باید ببینیم منظور حدیث چیه. حالا منظوری هم بود، درستم بود، مشکلی نداره، مثلا حدیث معناش چیز دیگه. خب اینو به هر شیعه ای بدی قبول نمیکنه دیگه. بجز این روایاتی که چنین مزامینی دارد که تعدادش انگشت شمار است در کل بهار الانوار، در کل سامانه حدیثی شیعه، 10 تا 15 تا 20 تا حدیث اگر باشه، غیر از این مجموعه سایر احادیث شیعه همه صحیحه. آقا مسمع کردین از امام صادق شنیده، درست شنیده؟ به من ربطی ندارد. درست نقل کرده؟ به من ربطی ندارد. نفر بعدی که نقل کرده برای نفر بعدی و در کتاب نوشته، درست نوشته؟ نمیشه نصف شب نوشته باشه، حواسش پرت، چه نور چراغ کم باشه، واو و او را اشتباه کرده باشه؟ اینا به ما مربوط نیست، در اختیار ما نیست. اگر بخوایم با این نگاه وارد احادیث شیعه بمانیم، یک حدیث هم باقی نمیماند. چون در هر حدیثی امام معصوم است، راوی که معصوم نیست. امام سهو نمی کند، راوی که سهو می کنه. امام خطا نمی کنه، نسیان نداره، خستگی نداره، چرت نداره، راوی که داره. راوی هم بگیریم زراره بوده، استنساخ کننده ها که دارن، که استنساخ، کسی که نسخه برداری میکنه بعدن کتاب کلینی چطور به ما رسیده؟ کلینی یک کتاب نوشته، 100 تا که ننوشته، که یه دونه کافی نوشته با دستخط خودش. نفر بعدی نسخه برداری کرده، او چی؟ او خطا نکرده. باز نفر بعدی نسخه برداری کرده، او خطا نکرد. اگه بخوام وارد چنین احتمالاتی بشیم، اینقدر احتمالات متراکم می شود و زیاد می شود، اعتماد انسان از کل احادیث شیعه سلب میشه اصلا، نه از شیعه سنی، شیعه از کل احادیث. بعد یک نکته ای به شما بگم، حتی حالا اینو وارد نمیشیم، اصلا اعتماد انسان سلب میشه. خب راهش چیه؟ راهش این که خدا که میخواهد کی وظیفه داره دین رو به ما برسونه؟ ما؟ خدا وظیفه داره، خودش فرموده علی الله البیان، ان علینا للهدى، هدایت کردن شما بر عهده ماست. خب ما چطور هدایت بشیم با این احادیث؟ خب احادیث خطا داره، غلط داره، سهو داره، نسیان داره، راوی معصوم نبوده، اشتباه فهمیده، اصلا امام چیز دیگه فرموده، اشتباه فهمید. الان بنده روی منبر حرف میزنم، ممکنه بعضی اشتباه بفهمه. نمیشه؟ چرا برای امام صادق نمیشده؟ چرا؟ خب اگه اشتباه فهمیده بعد اشتباه نقل کرده چی؟ این احتمالات فراوانه برادر عزیز، این احتمالات به ذهن شما نرسیده، فقط شما رو عرض نمی‌کنم تو جلسه اینا، اون افراد دیگه این حرفا رو میزنن، به ذهن شما فقط نرسیده، به ذهن همه میرسه، این اشکالات رو همه بلدن، اما شما یک مطلب رو فراموش کردی. حفظت شیئا و غاب عنک اشیاء، یه چیزی رو یاد گرفتی 10 تا چیز رو فراموش کردی. اگه قرار باشه خداوند اون راوی را عنایت نکند، بله حرف شما درسته. اگه قرار باشه خود امام صادق کلام خودش را مدیریت و اداره نکند برای رسیدن به نسل‌های بعد، حرف شما درسته. احتمال اختلاف نسخه هست، سهو هست، نسیان هست، خطا هست، عدم عصمت هست، عدم فهم هست. ما برای انبیا چی میگیم؟ کل علمای شیعه، همه فقها میگن آقا نبی باید معصوم باشد در 3 چیز. 1، تلقی وحی، باید وحی رو درست بفهمه، اگر اشتباه بفهمه معصوم نباشه، هیچ، همه چی خراب میشه. و نبی باید معصوم باشد در تلقی وحی. 1، باید وحی درست بفهمه، اون اول الفاظش، مطلبش، همش باید به نحو عصمت بگیره. 2، در تحمل وحی. حالا وحی رو گرفت، قرار فردا به مردم بگه، تو این 7-8-10 ساعت باید معصوم باشه، نباید یادش بره، نباید خطا عارض بشه، نباید نسیان عارض بشه. نبی باید بعد از اینکه وحی رو گرفت، در حفظ وحی هم معصوم باشد، در مرحله بعد هم باید معصوم باشد. مرحله بعد رو شما بفرمایید چیه؟ احسن، اداء وحی، ابلاغ وحی. حالا وحی رو درست فهمیدم، وحی رو حفظ هم کردم درست، حالا میخوام برای شما بخونم. زبان وحی عربیه برای انبیا، همه انبیا وحی رو به زبان عربی میگیرن، اما مردم بنی اسرائیل زبانشون عبریه. حالا میخواد حضرت موسی تبدیل کند زبان عربی را به عبری، بعد برای مردم بیان کنه، در اینجا هم باید چی باشه؟ معصوم باشه. اگه در هر کدوم از این 3 مرحله عصمت کنار برود، احتمال خطا در تبلیغ دین وارد می شود. احتمال خطا که وارد شد، اعتماد از پیغمبر سلب می شود. تو هر کدوم از این 3 مرحله. آقا شما درست گرفتی از خدا؟ درست حفظ کردی از وقتی گرفتی تا الان؟ درست برای ما نقل کردی؟ در هر 3 تا معصومه. به زبان عربی هم بخواد بگه، بازم باید در ادا معصوم باشه. آقا این برای راوی هم هست. این برای راوی هم هست. راوی حدیث باید در فهم حدیث، حفظ حدیث و اداء حدیث معصوم باشد. روات معصومند؟ قطعا نه، 100% نه. زراره معصومه؟ نه. زراره فهمش از کلام امام صادق جامعه؟ نه. تحملش و حفظ مطلب معصومه؟ نه. در ادا معصومه؟ نه، زراره، محمد ابن مسلم، ابو بصیر، همه این روات، همه روات، روات معصوم، فقط خود ائمه از همدیگه هستن، اونا فقط معصومن. و یک عده خاصی مثل سلمانی مثلا، افراد بزرگی، اونا حالا به ملحق به اسمت هستن به یک معنایی در این جهات، خطا نداره، اما اینا انگوش شمارن. ما که این همه حدیث داریم، مثلا 7-30 هزار حدیث داریم، که اینا که از سلمان نیست، که اینا اکثرا از روات غیر معصومه. در فهم مطلب غیر معصوم، در حفظ مطلب غیر معصوم، در نقل مطلب غیر معصوم، پس کل این احادیث غیر معصوم. حالا ما چی کار کنیم؟ هیچی، بدو بدو پیدا کن ببین کدومش درسته کدومش غلطه. میتونی اصلا؟ نه. چجوری بفهمم؟ آقا علم رجال، علم رجال رو حواس، اشکال داره، اشکالات جدی داره، با علم رجال نمیشه فهمید، 100% نمیشه فهمید، مطمئن. وقتش نیست روز تاسوعا این حرفا رو بزنیم. پس چطوره؟ به ما اصلا مربوط نیست. جوابش اینه، به ما مربوط نیست که اون موقعی که مسمع کردین از امام صادق میشنید درست بشنود، درست بفهمد، درست نقل کند، نفر بعد باز از مسمع کردین درست بفهمد، درست نقل کند، باز کلینی درست، باز نفر بعدی کتاب کلینی را استنساخ درست، به ما مربوط نیست. خدا باید دینش رو به ما برسونه. اون چه به ما مربوط هست اینه که به ما فرمودن در عصر غیبت بچسبید به احادیث ما، و احادیث چیزی غیر از همین ها نیست. و وارد این احادیث که میشی، اون گلی که پژمرده است و خراب است یا علف هرزه، خودش داره میگه من علفم، مابقی همه گله. تو باید بنا رو بر این بذاری که اینا همه احادیث اهل بیت، باید بنا رو بر این بذاری، باید بگی آه کل این احادیث درسته، تمام، جان خلاص، جان خلاص، کل کافی صحیح است. مثل قرآن، قرآن مگه کلش صحیح نیست؟ چرا؟ مگه خیالمون راحت نیست؟ چرا؟ تا حالا در مورد قرآن سوال کردیم اون آیه رو کی از پیغمبر شنید؟ حالا این آیه رو کی از پیغمبر شنید؟ چند نفر بودن؟ درست نقل کردن؟ درست نقل نکردن؟ بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفتن جمع قرآن شد، خطا رخ نداد؟ مگه جمع کنندگان قرآن معصوم بودن؟ بله آقا، معصوم نبودن که. قرآنی که امیرالمومنین جمع کرد که دست ائمه هست تا امام زمان، قرآنی که ابوبکر و عمر و عثمان و نمیدونم حذیفه و کی و افراد مختلف، انس ابن مالک و اینا هم که حسابشون معلوم، عایشه کمک کرده، نمیدونم کی کمک کرده، دو تا شاهد میگرفتن که این آیه قرآن میموشتن. و ما یکی یکی آیات رو سوال میکنیم؟ نه. چرا؟ چون میگیم خداوند فرموده است که انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظه، ما حفظش میکنیم. شما چه کار داری؟ راوی معصومه، معصوم نیست، دشمن خداست، دوست خداست، هر کی که هست، ما قرآن را حفظ میکنیم، تمام، حفظ میکنیم. و الا مگه در قرآن اختلاف قرائت نیست آقا؟ مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین؟ بله، هر دوشه. در نماز کدومو بخونی درسته؟ هر دوش. کدومش به پیغمبر نازل شده؟ ملک نازل شده؟ جبرئیل بالاخره ملک خونده یا مالک خونده؟ کف و ون خونده یا کف ان خونده؟ کدومیشو خونده؟ یت هر نخونده یا یت تهر نخونده؟ جاء خونده یا جیعه خونده؟ اختلاف قرائت که خیلی زیاده در قرآن. کدومیشو به پیغمبر نازل شد؟ امام صادق فرمود همین طوری که میخونن تو بخون در نماز، تمام، دیگه به ما مربوط نیست. قرآن رو خدا حفظ کرده. چطور حفظ کرده؟ هر طوری که خودش صلاح میدونه. ما موظفیم این قرآن را قرآن بدانیم و قرآن میدانیم، ادله محکم هم داریم براش، قطعی. ائمه ما 250 سال بین مردم بودند، همین قرآن را می‌خواندند، همین قرآن را تفسیر می‌کردند، همین قرآن را به شیعیان دستور می‌دادند بخوانید، همین رو می‌گفتند ثواب داره، همین قرآن امام که معصومه بین مردم بوده، راوی معصوم نیست نباشه. حالا ایزن همچنین تفسیر قرآن، ما قرآن را نازل کردیم و ما حفظ می‌کنیم، اما تفسیر قرآن رو حفظ نمی‌کنیم. این قرآنی که بخواد تفسیر به رأی بشه چه به درد می‌خوره آقا؟ این کجاش کتاب هدایته؟ باید تفسیرش هم حفظ بشه. تفسیرش کجاست؟ فرمایشات اهل بیت. ما قرآن رو نازل میکنیم، حفظ میکنیم، تفسیرش هم اهل بیت میگن، اما تفسیرش رو حفظ نمیکنیم. نمیشه که، این قرآن گمراه میکنه، راه بسته میشه. بعد خدا نمیتونه بفرماد ما هدایت کردیم شما رو، ما راه رو به شما رسوندیم. خدا رسونده، قرآن رسونده، با تفسیرش رسونده، تفسیرش هم معصومه همینطور. آقا راوی فلان، ناقل قرآن هم فلان، هرچی که اونجا میگی اینجا هم هست. نه، اونا خیلی شدت تحفظ بر قرآن داشتن. خب اصحاب اهل بیت هم شدت تحفظ بر حفظ احادیث داشتن، باشم شدت تحفظ بر قرآن داشتن. خب داشته باشن، معصوم که نمیشن که. و هزار مطلب هست اینجا، 50 جلسه حرف بزنیم، اینقدر اینجا حرف هست. امام رضا علیه السلام بین مردم بود، شیعیان به همون احادیث عمل میکردن یا نمیکردن؟ شیعیان عصر امام هادی و امام عسگری که در سامر را عملا زندانی بودند، مگر شیعه نداشتیم اون موقع در شهرهای دیگر، در بصره، کوفه، نمیدونم کربلا، مدینه، مکه؟ مگه شیعیان نبودن؟ شیعیان مگه عمل نمی کردن به روایات؟ مگه به دین عمل نمی کردن؟ به کدوم دین عمل می کردن؟ به کدوم احادیث امام صادق عمل می کردن؟ مگه شیعیان عصر امام هادی و امام عسکری احادیث زمان امام صادق رو عمل نمی کردن؟ چرا دیگه؟ اصلا عمده دین از امام صادق و امام باقره. مگر اینهایی که در عصر امام هادی و امام عسکری روایات زراره و محمد ابن مسلم و ابو بصیر و غیره را عمل می کردن، مگه مستقیم از امام صادق گرفتن؟ نه، مگه مستقیم از زراره گرفتن؟ تازه از زراره هم بگیرن بازم فایده نداره، چون یک واسطه خورد دیگه، یه واسطه غیر معصوم خورد. ولی تازه از زراره هم نگرفتن، با سه واسطه، چهار واسطه گرفتن. خب بله، مگه به اون احادیث عمل نمی کردن؟ چرا؟ مگه امام هادی و امام عسکری علیهم السلام امام عصر در عصر غیبت مگر نمی دیدند که شیعیان دارن به همون احادیث عمل می کنند؟ خب اگه اون احادیث خطا داره، اشتباه داره، غلط داره، اصلا لازم نیست شیعه کتاب رو برداره بده به امام بگه آقا تصحیح کن کتاب رو. اصلا خود امام باید تذکر بدن، چون هدایتگری و جداسازی حق از باطل اصلا وظیفه امام هست. اولا هدایتگری امت، امام باید میفرمودن آی مردم به این احادیث عمل نکنید، اینا درش خطا داره، غلط داره، سهو داره، نسیان داره، فلان داره، راوی روات اشتباه کردن، نمیدونم استنساخ اشتباه کردن، جهل شده، فلان شده، عمل نکنید. امام عصر در عصر غیبت، غیبت صغرا، غیبت کبرا داره شروع میشه. کتاب مرحوم کلینی 2 سال قبل از شروع غیبت کبرا در جهان تشیع منتشر شده، 18,000 حدیث منتشر شده، مردم دارن عمل میکنند. امام عصر هم دارن غیبت کبرا شروع میشه، هیچی هم نمیفرمان که آقا این کتاب کافی غلطه، درسته، هیچی نمیفهم. این یعنی چی؟ یعنی کتاب کافی رو عمل کنید. این استدلال بنده نیست، استدلال مرحوم علامه مجلسی ها، استدلال روایات ماست، حرف شخصی نیست، کسی نگه از خودش داره است. نه خیر، علما بزرگان فرموده، علامه مجلسی در هم شرح مرآت العقول شرح کافی میفرمان، میفرمان خود همین که در عصر غیبت صغرا در مرعا و مسمع امام معصوم، با اینکه دست امام هم باز بود که تذکر بده، کتاب کافی عمل شد، مردم انجام میدادن و خیلی کتاب های دیگه عمل میکردن. کتاب و تکلیف شلمقانی، رساله عملی، همه حدیث بود، مردم عمل میکردن. هیچ امامی نفرمود آقا عمل نکنید، اینا حدیث درست و غلط داره، دروغ و راست داره، فلان داره، سهو داره، خطا داره، روات اشتباه کردن، مستنسخین اشتباه کردن. نخیر، به همون عمل میکردن، ائمه هم تایید میکردن، هی هم میفرمودن شیعیان دور هم بشینید حدیث بخونید. کدوم حدیث رو بخونید؟ همین حدیثی که دستتون همینا، همونا هم به ما رسیده، همونا هم به ما رسیده. پس باید مجموع نگاه ما به مجموعه سامانه حدیثی شیعه و مجموعه بهارالانوار، بهارالانوار رو میگم که دیگه یعنی کل احادیث شیعه منظورمه، کتابهای معتبری که علما نوشتن، علمای شیعه نوشتن، فقهای شیعه نوشتن، وسائل الشیعه، مستدرک وسائل الشیعه، بهارالانوار، کافی، کتب صدوق، کتب مفید، همه کتابهای حدیثی که علما و فقهای شیعه نوشتن، نگاه ما باید بهش چی باشه؟ صحت. احادیث کلش یک کاسه همش صحیحه، الا اون احادیثی که مضمونش با قطعیات، ضروریات، آیات قرآن اینا نمیسازه، اونا معلومه. گفتم این اصلا علما در آورد، آقا 10 تا 20 تا 30 تا 15 تا حدیث هست، این احادیث با اعتقادات شیعی، با ضروریات اعتقادات نمیسازد. یه احادیثی هم هست ما نمیفهمیم. این ربطی به عدم صحت احادیث نداره. آیات قرآنی هم هست که ما نمیفهمیم، چون متشابهه، چون موضوعش پیچیده است. یوم نطوی السما کطی السجل للکتب، یه روزی ما آسمان ها رو مثل این که شما تومار نامه رو میپیچید، ما هم آسمان ها رو میپیچیم. یعنی چی؟ نمیدونیم یعنی چی. آیه دلالتش واضح نیست برا ما، روایاتی داریم دلالتش واضح نیست. خب بله، هر کلام هر گوینده یک دلالت ها یک جایی داره واضح نیست. این نه یعنی که حدیث غلطه، حدیث جعلی، حدیث اختلاف، پس اینا اشتباه کرده راوی، نه، نگاه ما، این به حرف بنده نیست. اینا اینقدر علما مرحوم میرزای نائینی، بزرگان به تعبیر مرحوم آیت الله خویی در معجم رجال حدیث شیعه در همون مقدماتش ایشون میفرمان غیر واحد من الاعلام، غیر واحد من الاعلام، یعنی نه یک نفر، قاعده قابل توجهی از اعلام، یعنی علمهای مذهب تشیع بزرگان مثل مرحوم آغازی های عراقی مثلا، خیلی بزرگان، ایشون میفرماند در همین اعصار خود ما مرحوم آیت الله خویی در همزمان خود ما، غیر یک نفر از اعلام، نه یک نفر و دو نفر، عده قابل توجهی از بزرگان همین نظر رو دارن که اصالت در احادیث و سامانه حدیثی شیعه صحت است. این احادیث صحیح است، درست است، حق است، الا بله شاذ و نادریش، خاصی تعداد کمی، یه وقتی تو که کتب شیخ صدوق بگردی. خب این یک مطلب. مطلب دوم، حالا بنده اینم بگم، حالا که بحث رفت به این طرف، امروز هم نتونستیم حدیث رو بخونیم ادامش رو، یک نکته دیگه هم بگم، و واقعا همون افرادی که کار کردن در شهر میتونید برید سوال کنید، حضرت آیت الله سیدان حفظه الله، بزرگان دیگه که واقعا با متون احادیث مرتبطن عملا، یعنی با کتب حدیثی دارن کار میکنن شبانه روز، در بعد کلامی، در بعد اخلاقی، در بعد فقهی، در ابعاد مختلف. این کتاب بهار الانوار خونه شونو که نگاه میکنی، اینا این قسمت عطف کتاب همه پاره پاره شده، انقدر این کتاب باز و بس شده. واقعا با احادیث کار میکنن، همین نگاهی که بنده عرض کردم رو دارن به احادیث، یعنی نگاهشون به مجموعه کتاب بهار الانوار نگاه صحته، نه اینکه علامه مجلسی همینجور جمع کردن پر غلطه، پر جعلفه، اینطور نیست. افرادی که واقعا به احادیث کار میکنن مییابن که کتاب تحف العقول صحیحه، واقعا مضامین همه درسته، حقه. اگر در کل تحف العقول دو عدد حدیث که مثلا یه خورده سوال برانگیز، یعنی چی سوال بر انسان پیش بیاد، که اونم بزرگان حلش میکنن با کمک احادیث دیگه، آیات دیگر، اگر در بهار الانوار یک وقتی در یک مجلدی یک حدیثی پیدا بشه که مثلا ما نتونیم بپذیریم، این مطلب خیلی مهمه. حالا قسمت بود، روزی بود که در روز تاسوعا این مطلب دفاع از سامانه حدیثی شیعی، دفاع از میراث و تراث حدیثی شیعه، دین ما از این احادیث گرفته میشه. ما حسبنا کتاب اللهی که نیستیم، ما نمیتونیم بگیم آقا فقط قرآن، غلط، این راه راه زلالته. کسی که بگه فقط از قرآن میگیریم، فقط آنچه از قرآن میفهمیم را اخذ میکنیم، غلطه. قرآن را بدون حدیث و بدون تعالیم اهل بیت نمیشه درست فهمید، گمراهی میاره. کسانی که این مسیر رو رفتن خطاهای بزرگ کردن، مثل مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، ایشون هم که میگه آقا تفسیر قرآن به قرآن، باز هم خواهی نخواهی، دانسته نادانسته، با عینک اهل بیت به قرآن نگاه کردن، فراوان در آیات قرآن، یعنی نتونستن واقعا قرآن به قرآن انجام بدن. پیش فرض ذهنیشون تعالیم اهل بیت، آیات رو طوری با هم تفسیر میکنن که با اون تعلیم اهل بیت جور در بیاد. ایشون هم این کار رو میکنه، پشت صحنه و پشت پرده روش علامه طباطبایی اینه که گفته نمیشه نوعاً، گفته نمیشود نوعاً. میگن آقا روش علامه طباطبایی تفسیر قرآن به قرآن است، المیزان قرآن به قرآنه، حدیث محور نیست، خود آیات رو ایشون با هم معنا کرد. اینطور نیست، ایشون زحمت ارزشمندی کشیده اما پیش زمینه ذهنش نگاه شیعی بوده که از بچگی و کودکی پای منبرها، پای دروس اساتیدش مفاهیم شیعی رو گرفته نوعاً. حالا خطایی که همه خطا دارن، خطا جداست، اما نگاهش اینه که بالاخره آیات قرآن را طوری کنار هم قرار میدهد که خروجی و نتیجهش بشه این که خلافت امیرالمؤمنین صحیح هست. آیات اینطور کنار هم قرار میده، آیات رو طوری کنار هم قرار میده که خدا جسم نشود، که جبر در کار خدا لازم نیاید، تفویض باطل لازم نیاید، غلو نشود، فلان نشود. اینا رو از کجا داره علامه طباطبایی؟ از احادیث داره، از اون فرهنگ ناب و ضروریات که سینه به سینه نقل شده، همون پدرها و مادرها و مبلغین تو روستاها و دهات گفتن اینقدر، رو همین که احادیث گفتن اینا رو ایشون در پیش زمینه ذهنشون داشتن، بعد آمدن فرمودن که قرآن هم داره همینو میگه. بله درست، قرآن هم داره همینو میگه. نه اینکه ایشون بگن آقا ما احادیث کلا میذاریم کنار، تمام فکرهای شیعی و ضروریات مذهب تشیع هم میذاریم کنار، حالا بریم ببینیم قرآن خروجیش چی میشه، خودمون مستقلن میریم قرآن خروجیش شد این حرف اهل بیت. اصلا این کفر، این حرف ادعای استغناء از اهل بیت، کفر این حرف. هاشا شأن علامه طباطبایی اصلا نیست که انسان چنین نسبتی بده به ایشون. اگرم یه جاهایی در المیزان این مطالبی فرمودن، بالاخره گاهی انسان در مقام بیان مطلب تندروی میکنه، خطا سهو کردنشون. ما نسبت نمیدیم چنین، بنده که یعنی اشهد الله که اصلا چنین اعتقادی ندارم که چنین نسبتی به ایشون بدن. من اعتقادم همینی گفتم، ایشون پیش زمینه ذهنیش اعتقادات شیعی بوده که از احادیث گرفته، منتها در قرآن به قرآن معنا کرده، اشکالم نداره. واقعا هم زحمات ارزشمند و ارزنده‌ای در المیزان کشیدن، اگرچه نقائصی هم در المیزان هست، نباید انسان نادیده بگیرد، نباید زیاده از حد بزرگ کند. المیزان دیگه کل جهان تشیع تفسیرش گره بخوره به المیزان. نه خیر، خطا هم داره ایشون، خطای روشی هم داره، خطای مطلبی هم داره، همه بزرگان خطا دارن، نمیشه دفعه یه نفر انقدر بزرگ کرد بشه معصوم، که خطا همه دارن. خب بگذاریم، پس مجموعه این احادیثی که به دست ما رسیده دین ماست. پس ما اگه حدیث میخونیم آقا از مسمع کردین از امام صادق، این همین است و لاغیر، ما وظیفه داریم همینو بگیریم، همین مضمون از ما خواستن معتقد بشیم. قبلش چه اتفاقاتی افتاده اینا دیگه در حیطه دخالت ما نیست. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی یاری بکند همه ما را در این که معرفت ما به اهل بیت بیشتر بشود، صحیح باشد، خالص باشد، متخذ از آیات و روایات باشد، نه فهم غیر معصوم افراد غیر معصوم مخلوط بشود با اعتقادات ما، نه فهم غیر معصوم خود ما. یعنی وقتی حدیث رو باز میکنیم بخوانیم، قرآن را باز میکنیم به کمک روایات با تعالیم اهل بیت بخوانیم بفهمیم، اونجا هم توسل کنیم که یا صاحب از زمان کمک کنید که این احادیث که شما به ما رساندید باز فهمش در ذهن ما هم معصومانه، یعنی صحیح و درست جا بیفته. من به خاطر معاصی و گناهان و محدودیت های وجودی که دارم، کلام تمیز و پاک و صاف و زلال و نورانی شما رو در آینه وجودی من مشوب به ظلمت نشه، خطا نشه، من خطا بفهمم حدیث رو، در اونجا هم بخواهیم که درست بفهمیم. همونطوری که میریم کفایه مرحوم آخوند صاحب کفایه رو میخونیم، یا رسائل میخونیم، مکاسب میخونیم، کلمات علما رو که نوشتن با زحمت حاصل عمرشون رو، هی سر به ته، ته به سر، از این طرف به اون طرف، شهر چی گفته، این عالم در شهرش چی فهمیده، سعی میکنیم درست بفهمیم، بیش از اون چه که سعی میکنیم کلام صاحب کفایه رو درست بفهمیم یا کلامش مرحوم شیخ انصاری رو درست بفهمیم، بیش از این باید توسل کنیم کلام خود امام صادق رو درست بفهمیم، دقیق‌تره، کامل‌تره، جامع‌تره، مهم‌تره، عمیق‌تره، به درد بخورتره برای قیامت ماست. اصل اینه دقت کنیم که درست بفهمیم، توسل کنیم درست بفهمیم. لذا فرمودن کلمات ما 70 معنا داره، به دست خود ماست، به هر کی بخوایم هر چقدر بفهمونیم خود ما میفهمونیم. اگر ببینن من قابلیت ندارم نمیذارن درست بفهمم. اگر توسل نکنم خودمو بگم خب کلام از امام، فهم از من، هیچ، خراب شد. کلام از امام، فهم از من، یعنی خلاصه میگن آقا نتیجه تابع اخص مقدماته یا مقدمت اینه. خب اگه کلام از امام معصوم هست، درستن به من نقل مثلا کرده و رسیده، فهم من که ناقصه، که من اشتباه میفهمم، خروجی شد هدایت یا غیر هدایت؟ غیر هدایت، به درد نمیخوره. نه، کلام از امام، فهمم از امام، هر دوش از امام، منتها اون فهم رو خدا به من داده به شرطی که با توکل وارد بشم. توکل، آقا توکل کنیم به خدا ماشینمون رو ندزدن، توکل کنیم به خدا میریم از خونه بیرون دزد نیاد خونه. همش توکل برای دنیا؟ توکل برای معرفت نمیخواد؟ توکل برای فهم صحیح دین نمیخواد؟ توکل کنیم، اعتماد کنیم به خدا، اصلش اینجاست، اینجا باید توکل کرد. خدایا کمک کن درست بفهمم. یا صاحب زمان، کلام اجداد شماست، کلام شماست. رزق اصلش رزق معرفته، رزق فهمه، اینو کمک کنید درست بفهمم. انشاءالله این رزق نصیب و روزی همه ما بشود در همه عمرمون، در همه امور تابع اهل بیت باشیم و راه اونها رو انشاءالله درست بفهمیم و توفیق عمل هم، عمل با اخلاص، خداوند به ما کرامت بفرماید به برکت 3 صلوات بر محمد و آل محمد.